الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقیت الله في الأرضين روحي و ارواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين. بحث در اوصافی بود که علی علیه السلام برای تعیین قاضی اسلامی بیان فرمودند، که علاوه بر اون اوصاف ویژه‌ای که در روایات برای قاضی بیان شده، یک صفات ویژه نفسانی رو علی علیه السلام در این فرمایششون بیان می فرمایند. و اصبرهم على تکشف الامور، می فرمایند که قاضی باید از سایر افراد و مردم صبرش نسبت به کشف امور بیشتر باشه. و اسرمهم عند اتضاح الحکم، و از اون کسانی باشه که وقتی که حکم براش روشن شد در اجرای آن پافشاری بکنه، هم در دقت کردنش در امور برای اینکه حقوق مردم از بین نرود ضعیف نباشه، سطحی نباشه، از اون راههایی که شرع مقدس بیان کرده است برای تمییز مدعی از منکر و شرایط اثبات کلام مدعی، و هر حال نسبت به جزئیات ادعای مدعی دقت داشته باشه و همینطور نسبت به انکار منکر، هر اون ضوابطی که شرع مقدس برای احقاق حقوق بیان فرموده است خیلی دقت داشته باشه و پس از دقت هم سست عنصر نباشه که در اجرای آن احساس ضعف بکنه، و از کسانی باشه که ستایش دیگران او رو فریب بدهد. ممن لا یزدهیه اقراءون، یکی از نشانه های ضعف نفس برای انسان، مخصوصا برای شخص قاضی، این است که اگر کسی او را تعریفش کرد، ستایشش کرد، دلش به طرف او سوق پیدا بکنه، حالت خوشحالی پیدا بکنه و رغبت به طرف او نشون بده. به هر حال نفس انسانی نقطه ضعف‌های زیادی داره. یکی از نقطه ضعف‌های انسان این است که خودش که کار خوبی انجام میده خب خوشحال میشه. این خوشحالی البته طبیعی است، لکن نباید این خوشحالی او را به غرور بکشانه و برای خودش شأنی قائل بشه. این خوشحالی رو باید با این توجه جهتش بده، به اینکه خدای متعال به من توفیق انجام وظیفه و کار خوب رو داده است. و همینطور در مقام ستایش دیگران از کار خوبش یا خصلت خوبش، برای انسان یک حالت سروری پیدا میشه. اما این حالت سرور رو باید اینگونه انسان توجیهش بکنه، نه از این جهت که در قلب دیگران و در زبان دیگران جا گرفته است، بلکه از این جهت که اگر خدای متعال این کار خوب را، این صفت خوب را پذیرا باشه، به هر حال اون مطلوبه. اگر مورد پذیرش حق تعالی نباشه، تعریف همه انسان ها هم بیفایده است. از این جهت همونطور که در بحث‌های گذاشتم عرض شد، فرمودند انسان باید اون کسانی که با او ارتباط دارند به اندازه مناسب از کارشون تعریف بکنه و حق شناسی داشته باشد نسبت به کار اونها، اما نه نسبت به این تعریف اصرار و تداوم داشته باشه که برای طرف مقابل این حالت غرور پیدا بشه، و هم اون کسی که این تعریف رو میشنود اونطور که در بیانات ائمه علیهم السلام خودشون مواجه میشدن با این تعریف ها، چنین عکس العملی رو نشون میدادن، با این منطق ما به هر حال آشنا بشیم که این حالت رو داشته باشیم. وقتی که کسی نزد علی علیه السلام اون حضرت رو مدح میکرد، به خدای متعال اینطور عرضه میداشت: اللهم انک اعلم بی من نفسی و انا اعلم بنفسی منه، اللهم اجعلنا خيرا مما يظنون واغفر لنا ما لا يعلمون. خدایا تو آگاه تری به من از خودم، و من آگاه ترم به خودم از ایشان. خدایا ما را بهتر از آن چرا که ایشان گمان می کنند قرار بده، و آن چرا که ایشان نمی دانند از ما ببخش. نکات تربیتی متعددی در این فرمایش نهفته است که انسان به هر حال مواجه میشه در صحنه خانواده، اجتماع، با چنین اموری، برای اینکه برای او طغیانی پیدا نشه و این مد موجب نشه که انسان نقطه ضعفاش فراموشش بشه. گاهی مدها این چنینه دیگه. و از خدای متعال اساسا غافل بشه، اول ما را متوجه اون مرکز حقیقی که خدای متعال است میکنند، که خدای متعال آگاه مطلق است نسبت به همه، که دیگران یک ظاهر رو میبینن، حق تعالی باطن رو هم میبینه. دیگران شاید به جهات خاصی به اغراضی این مدح میکنن، اما اگر خدای متعال کسی رو مدح بکنه براش غرضی نیست، مدح واقعی اون مدح خدای متعال است. و دوم این که انسان نسبت به دیگران به حالات خودش واقف‌تر از نسبت به آنها، این رو هم باید توجه داشته باشه، تلقین بکنه که وقتی کسی یک ستایشی میکنه به خودش بگی که برای من که به خودم اشرافم بیشتره تا دیگری، چه بسا او ظاهری میبینه من ممکن است یک خدشه‌ای در من باشه. البته کار خوب رو نه اینکه نفیش بکنه، نه، گمان اونها را بر حال تثبیت میکنه، اما از خدا میخواییم که بهتر از گمان اونها ما را قرار بده. گمان اونها خوبی محدوده، اما خدای متعال که عنایت بکنه خوبیش، عنایتش دیگه محدود نیست، هم ظاهر ما رو شامل میشه هم باطن ما رو شامل میشه. گمان اونها ظاهر ما رو شامل میشه، اما ستایش خدای متعال و عنایت خدا هم ظاهر رو هم باطن رو، و این به هر حال بهتره، این اساس همینه. و اون لغزش ها هم که دیگران بهش آگاهی ندارن از خدا میخواییم که ببخشه. بنابراین از این فرمایش حضرت این نکته رو استفاده میکنیم که باید انسانها در روابط اجتماعی سعی بکنن که همواره نفسشون رو قوی بکنن، با یک برخورد تند از میدون در نره، که دیگه رها کنن کار رو، بگن که کار ما که مورد تقدیر قرار نمیگیره، ما با یکی کار بکنیم، نه، ما شخص به کار خوب توجه داشته باشه، به صفت خوب توجه داشته باشه. از جهتی، حالا این بین پرانتز این نکته، از جهتی مسائل تربیتی فردی است در این دنیا، از جهتی اجتماعی. یعنی اصل تربیت خود افراد است، منتها اگر در روابط این تربیت بشه تأثیر گذار باشه خیلی بهتره، که افراد دیگر هم از این کار تربیتی شخص متأثر بشن خیلی خوبه. و عمدتاً یکی از حکمتهای این که انسان کارهای خوبش رو تا جایی که نفسش لطمه نمی‌بینه یا اوصاف خوبش رو ظهور بده همینه، که نقش تربیتی در دیگران هم داشته باشه، دیگران هم این رو ببینن و متأثر بشن و از آن رنگ بگیرن. ولی به هر حال علی علیه السلام میفهمن که قاضی باید یک چنین حالتی داشته باشه، که از یک مد خلاصه مرعوب نشه و شیفته نشه که دست از حکم حق برداره. ولا یستمیله اغراء و چرب زبانی او رو منحرفش نکنه. البته میگن که اولائک قلیلون، این افراد هم کمن که دارای یک چنین قوت نفسانی باشن کارشون رو بر اساس حق قرار بدن. و اساساً قرآن کریم هم نسبت به بندگان خدای متعال چنین تعبیری داره: و قلیل من عبادی الشکور، بندگان شکرگزار من خلاصه کمند. البته شکر داره مراتبی است، اون شکر حقیقی نهایت درجهش که افراد خاصی شکرگزار هستن، بندگان مخلص الهی. حضرت نوح علیه السلام هم که انه کان عبدا شکورا. اما انسان نباید از درجات گوناگون شکر الهی خلاصه غافل باشه و محروم باشه. و هر یک از این اوصاف نفسانی که حضرت می‌فرمایند اتصاف بهش شکر خاصیه. شکر رو به معنای جدای از اعمال و اینها نکنیم. همین که من می‌خوام نفسم رو در راستای تربیت علوی قرار بدم، این شکرگزاری است از این دستوری که دادند و میخوام این نفسم رو در تحت تربیت اون مربی الهی قرار بدم. و هر حال در ادامه میخوان که ثم اکثر تعاهد قضائه، ای مالک همواره در قضاوتهای قاضی نظارت داشته باش و بیاندیش. یعنی این طور نباشه که وقتی انسان حل و فسخ یک اموری را به کسی واگذار میکنه ولو اینکه مطمئن است، دیگه هیچ کاری به کارش نداشته باشه. به هر حال در جزئیات او باید کاربردی داشته باشد، اما انسان یک توجهی هم به کار او بکنه که چنین ذهنیتی نیاد که دیگه ما به هر حال آزاد شدیم. برای اون کسی که مسئولیت بالاتر داره باید طبق این مسئولیتش این نظارت ها رو هم داشته باشه. نظارت غیر از دخالته. دخالت نیست که تو هر حکمی که میخواد بکنه او هم برای نظر خودش رو بده، این که صحیح نیست، چنین کاری هم شدنی نیست، بلکه به این معناست که اون کسانی که برای زیر دست انسان هستن کارهایی رو انجام میدن، انسان یه سرکشی به کارهاش اجمالا داشته باشه و ببینه که گذران امورش چگونه است. وفسح له فی البذل ما یزیل و علته و تقل معه حاجته الی الناس. و آنقدر به او رسیدگی بکن که نیازش در امور دنیایی برطرف بشه. و به مردم دیگه دست نیاز دراز نکنه. و اعتهی من المنزلت لدک ما لا یتمع فیه غیره من خاصتنگ، یک مقامی برای او در نزد خودت بهش بده، یک جایگاهی بده که نزدیکان تو در او طمع نورزند. یعنی به گونه ای از نظارت تو برخوردار باشه و بدونه که تو به او اطمینان داری و او در مسیر حق است، که نزدیکان تو طمع نورزن که به هر حال بگن این قاضی از کسانی است که دست نشانده به هر حال فامیل ماست، هوای ما رو در مرافعات و در روابط گوناگون اجتماعی و اقتصادی و حقوقی داره. لیأمن بذلک اغتیال الرجال له اندک، میخواد که جایگاهی به او بده تا از دسیسه های مردم و توطئه های آنها در امان باشه. یعنی هم نفوذ کلمه و حکم داشته باشه و همین که از تو هم حساب ببره که دیگران در او نفوذ پیدا نکنن از نزدیکان تو. به هر حال اینها مسائل مهمی است که باید کسانی که در اداره امور جامعه دخالتی دارند، مخصوصا جامعه اسلامی، برای برآوردن نیازهای گوناگون مسلمان ها چون از یک مقام بسیاری برخوردار است برآوردن نیازها، لذا نیاز است که این افراد این اوصاف رو در خودشون تحقق ببخشند و از این تطمیع ها و تهدیدها ها هرچند به یک مشکلاتی برخورد میکنند از جهت مادی یا اجتماعی حراس نداشته باشند. و این یک مجاهده مستمر نفسانی رو میطلبه، همانطور که خود مالک اشتر رضوان الله علیه این گونه بود. اون تعبیراتی که علی علیه السلام برای مالک داره بعد از شهادتش عجیبه. در بعضی از نامه ها به محمد ابن ابی بکر می نویسد، اون استقامتش در امر دین و پیاده کردن دستورات دین و مراعات حقوق دیگران، به هر حال خواستن از این نمونه ها زیاد بشه، به گونه ای نشه که انگوش نما باشن این افراد در جامعه اسلامی. لذا میخواد که فنظر فی ذلک نظرا بلیغا، ای مالک در این گفتار من خیلی نگاه بکن و سزاوار دقت کردن است. خود حضرت می‌فرماید علتش رو بیان میکنن. فان هذا الدين قد كان اسيرا في ايد الاشرار، این دین در دست اشرار اسیر بوده است. به هر حال هنوز هم هست. احکام نورانی اسلام ملعبه دست بعضی از سودجویان است. حالا حکومتایی که اونها اسمش اسلامی است که بماند جز اسمی از اسلام در اون جهان نیست. در همین نظامی هم که به هر حال زحمت‌های بسیار کشیده شده برای این حقیقت، از چنین آفت‌هایی به دور نیست. باید همواره آفت زدائی کرد، اول آسیب شناسی کرد در جایگاه‌های مختلف، صرف این که در رأس حکومت یک شخصیت معصومی است یا نماینده معصوم است، این کفایت نمی کنه. علی علیه السلام در حال در رأس حکومت قرار گرفت و چنین بیانات لطیف و عمیقی رو داره به یکی از فرماندارانش بیان می کنه. و این فرمایش منحصر به اون زمان نیست، در همه زمانها ساری و جاری است. یعمل فیه بالهوا و تطلب به دنیا، در این دین با هواها بهش عمل می شود، با هواهای نفسانی باهاش برخورد می شود و به واسطه دین دنیا طلب می شود. یکی از شقاوت‌های مهم انسان این است که در مسیر دنیا طلبی قرار بگیره، در مسیر هوا پرستی قرار بگیره، آن هم از راه دین، از راه حمایت دین. که چنین کسانی هم در به هر حال وجهه عالمان دینی بودن و هم در وجهه سیاسیون و امور دیگر، کسانی که در جنبه‌های مختلف بودن. موسی بن جعفر علیه السلام به صفوان جمال که شطور داشت و اجاره میداد فرمود من یک دلگیری از شما دارم. از کد برای چی؟ فرمود این شطورات رو به هارون کرایه دادیم. ببینید چقدر مسئله مهمه. عرض کرد آقا برای سفر حج دادم در مسیر دیگری که این نمیره. حضرت فرمود بله، تو به هر حال توقع داری که زنده بمانه هارون، تا وقتی که حاجیان از مکه برگردن این شطراتو به تو برگردونه. همین مقدار که امید زنده بودن هارون رو داری، همین نکوهش برای تو. کسی که مخالف دین الهی است و از این مخالفت هم دست بر نمی‌داره، بس از صفحه روزگار برداشته بشه و انسان امید به زندگیش هم داشته باشه. این لعنهایی که میکنیم معناش همینه دیگه، خدا هم لعن کرد این مخالفین دین الهی رو، براندازهای دین الهی رو. خب اینها به عنوان طرفداری از اهل بیت علیهم السلام آمدند، اما چیزی که در گوشت و پوستشون نبود همون طرفداری از اهل بیت علیهم السلام بود. می آمدن خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله مرحوم، یا رسول الله، یا خودشون هم منتسب می کردن، معذرت بخواید ما داریم فرزندتون رو از جوار شما تبعید میکنیم به خاطر مصالح مسلمینه، به خاطر مصالح خودشون بود. به هر حال این مسئله مورد ابتلاء خیلی ها هست. صلوات بفرست. در هر یک از این مناصب حکومتی که انسان قرار دارد در روابط اجتماعی که به گونه ای با دین ربطی پیدا میکنه، انسان ببینه میخواد این حمایتش رسیدن به دنیا باشه یا نه. البته خب خدا عزت فرمود به این قاضی برس، این قاضی رو تعمیم بکن. از کجا تعمیم بشه؟ از بیت المال تعمیم بشه. گذران زندگی برای همگان لازمه. اما اینکه ببینیم مقصد چیه؟ با دین و حمایت از دین و اجرای حکم دین بخوایم دنیا ما فقط بگذره، به دین کاری نداریم. این برای ما مسئله است و امر نکوهیده است که باور دینیمون خیلی ضعیفه. باید معتقد بشیم که دستورات گوناگون دین سعادت دنیا را و آخرت رو تأمین میکنه. خب انسان باید از امور دنیایی هم بهره مند بشه. از آن حال که و تطلب و به دنیا، به واسطه دین دنیا طلب می شود. که اگر در حال دین مانع بشه اصلا پایمال می شه برای رسیدن به دنیا. حسن بصری کنار خانه خدا نشسته، برای خودش صاحب مسلکه، حرفای خوب هم میزنه، حرفای آخرتی میزنه، توی شؤون دنیایی هم نیست. امام سجاد علیه السلام بهش میرسه، یاد که این مطالبی که میگی خودت باور داری؟ چند تا سوال حضرت میکنه، میگه نه. اینجا دیگه انصاف به خرج میدی. حسن میگه پس چرا اینا رو رها نمیکنی؟ برای خودت یک مسلک در برابر مکتب اهل بیت و اهل حق قائل شدی. خب این ریاست رو میخواد. حالا با بیان مسائل دینی تنها رسیدن به ساختمان و اینا که ملاک نیست، ریاست حالا هر چی میخواد باشه. اگر با طرفداری از دین باشه این دینداری نیست. شهرت با این عنوان باشه و همینطور مسائلی که برای انسان در امور دنیایی پیش میاد وقت دنبال دین رفتنش اینه بچه اساسیه. لذا در دستورات شرع مقدس همواره ما را به اخلاص در دین دعوت میکنند و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین. من مردم مأمور نشدند مگر برای اینکه اخلاص در دین داشته باشند، بندگی خالصانه خدای متعال رو بکنند. و از طرفی هم میخواهند که لا تنس نصیب و کمه از دنیا، نصیب تو از دنیا فراموش نکن. و بهرمندی از دنیات برای آخرتت باشه و احسن کما احسن الله الیک. بنابراین در هر زمان حمایت از دین به هر نحوی که باشه با دقت در این که این حمایت چگونه است، آیا واقعا حمایت یا نه، این همان ارزش کار انبیا علیه الصلاه و السلام رو داره. متا کار انبیا علیه السلام گسترده است، وظایف سنگینی بر عهده شونه، هر کس در هر نقطه ای که هست به همون مقدار خلاصه اون ارزش رو پیدا میکنه. هرچند در یک جامعه کفرآمیز باشن، این روایت عرض کردیم. یکی از اصحاب ائمه علیهم السلام میرفته در مناطقی که به هر حال مسلمان ها نبودند و اینها برای تبلیغ اسلام و مذهب اهل بیت علیهم السلام، دوستانش او رو نکوهش میکردند که تو اگر اونجا به هر حال عمرت به سر بره و مرگت برسه در کشور کفر مثلا مردی. با حالت ناراحتی میاد خدمت ظاهرا امام صادق علیه السلام این کلام رو عرض میکنه. حضرت میفهمد که تو اونجا که هستی دلت با ما هست یا نیست. عرض میکنه بله آقا، من برای ترویج مذهب شما میرم. حضرت فرمودن نه، اگر اونجا مرگت برسه تو یک امت محشور میشی. چقدر دیدگاه عمیقیه. عمده اون انگیزه باطنی انسان و عمل کرد انسان در راسته با اون انگیزه است. لذا اون کسانی هم که در کربلا نبودن در هزار سال دیگر در این زمان اما راضی بودند به ریختن خون فرزند پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله، اونها هم مشمول این لعن می شوند. هر چند از بنی امیه هم نباشه. عنوان بنی امیه که موضوعیت نداره. ممکن هم از کسی از بنی امیه باشه اما تو این راستا نباشه. اون تعبیرات که تو ذات عاشورا هست، بنی امیه چون ساختارشون خراب بود به طور مجموعی اینطور بیان شده که اون کسانی که تو این حال و هوای براندازی دین الهی بوده اند اونها مورد لعن هستن و این لعنها هم به خاطر همینه که ما باطنن اظهار تنفر بکنیم از کسانی که در برابر دین الهی قرار گرفتند، با اولیاء الهی مواجه شدند. این تنفر درونی ما را به تنفرهای عملی هم میکشونه. خدای متعال به حق اولیاءش همواره دستگیر ما و حامی ما در همه مراحل باشد و ما را همواره پیرو به اولیاءش قرار بده. امام سجاد علیه السلام به چه مصیبت‌هایی مبتلا شد که قابل تصویر نیست، قابل تصویر کشیدن نیست. اگر چه پیام آور عاشوراست، اما خود واقعه اونقدر سنگین است که فقط ما از حالات اون حضرت و اهل بیتش یک نموداری از عظمت واقعه درک میکنیم. این که امام سجاد علیه السلام 35 سال حدوداً بعد از واقعه کربلا گریه میکنه، برای ما تعجب میاد، چون اولا تو خود واقعه نبودیم، اون واقعی که رخ داده واقعه کوچکی نبوده و هدف چیزی بوده که این واقعه خاموش نشه، فراموش نشه، و زمان زمانی بود که به بوته فراموشی گذارده می شود. شقاوت یزید ملعون به نهایتش رسید. قربانت بشیم یا ابن رسول الله، دلها رو روانه بقیع مظلوم بکنیم. در این ساعات با امام زمان علیه السلام زیارت زمینی داشته باشیم. از اون حضرت سوال کردند آقا بیشترین جایی که به شما سخت گذشت کجا بود؟ حضرت سمرتبه فرمود و حضرت شامی که محل حکومت یزید ملعون و امویان بوده است، هنگام ورود اهل بیت چه کردن؟ خاندان عصمت رو در معرض دید قرار دادند. امام علیه السلام به سهل ساعدی میفهند پول داری به این نیزه دارا بده، این سرها رو از این اماریا کنار ببرن، مردم کمتر به اهل بیت نگاه کنن. شهر را آذین بندی کردن. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله مختلف الملائکه و رحمت الله و برکاته. Yeah.